ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شهر فلوجه عراق به تصرف کامل جنگجویان القاعده درآمد. دیوان محاسبات از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. صادرات مواد غذایی هند به ایران بیش از دو برابر افزایش داشته است. شهر فلوجه در استان انبار عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه‌های فلوجه مستقر شدند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که فلوجه و رمادی مرکز استان انبار از هفته پیش شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای وابسته به القاعده و دولت عراق بوده است. در همین زمینه همکارم کیان معنوی گزارشی داره که با هم گوش می‌کنیم.
شبه نظامیان موسوم به دولت اسلامی عراق و شام که گفته می‌شود در ارتباط با القاعده فعالیت می‌کنند، پس از روزها درگیری با نیروهای دولتی توانستند روز شنبه کنترل شهر استراتژیک فلوجه در استان انبار را در دست گیرند. این در حالی است که تنها در روز جمعه در رمادی و فلوجه در جریان زد و خورد میان طرفین دست کم 160 نفر کشته شدند. ورود نیروهای القاعده به فلوجه و رمادی روز دوشنبه پس از خروج ارتش از این شهرها صورت گرفته است. نخست وزیر عراق به منظور کاهش تنش‌ها میان دولت و عشایر سنی که دولت مالکی را به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز متهم می‌کنند، به ارتش دستور داده بود که از شهرهای استان انبار خارج شوند.
انا اطالب الذين كانوا قد خدعوا ووقفوا الى جنب هذه.
روز شنبه در پی سقوط شهر فلوجه به دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده، نوری المالکی گفت که عملیات نظامی نیروهای دولتی تا نابودی تمام گروه‌های به گفته او تروریستی ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نوری المالکی روز شنبه در یک شبکه تلویزیونی دولتی گفت که دولت وی به آنچه آن را فتنه توصیف کرد در استان انبار پایان خواهد داد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام طی ماه‌های اخیر توانستن نفوذ خود در استان سنی نشین انبار در غرب عراق و در مرز سوریه را گسترش دهند. در همین حال بنابر گزارش‌ها، عشایر تفنگدار سنی طرفدار دولت به همراه نیروهای ارتش توانستند در رمادی، دیگر شهر بزرگ سنی نشین استان انبار، با نیروهای شبه نظامی دولت اسلامی عراق و شام مقابله کنند. این در حالی است که گروهی دیگر از عشایر سنی مانع ورود نیروهای ارتش به فلوجه شدند. تلویزیون الجزیره گزارش می‌دهد که نیروهای دولتی در حال مذاکره با رؤسای عشایر و قبایل سنی برای ورود به شهر فلوجه هستند. این گزارش می‌افزاید نیروهای ارتش برای مقابله با نیروهای شبه نظامی وابسته به القاعده نیازمند همکاری عشایر و قبایل سنی است.
دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تخلفات مالی گسترده در طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی خبر داد. در بخشی از این گزارش که خبرگزاری مهر آن را منتشر ساخته، به افزایش زمان قرارداد کارهای تأسیساتی از 1 سال به 8 سال و افزایش 79% رقم قراردادها اشاره شده است. در گزارش دیوان محاسبات، خرید ماشینالات و بلا استفاده ماندن آنان، خرید اقلام مازاد بر نیاز و از بین رفتن آنها در بارها و زیرسازی و روسازی نامناسب باند فرودگاه از جمله موارد تخلف برشمرده شده است. حجم و ارزش مواد غذایی صادراتی از هند به ایران در 1 سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته که دلیل آن افزایش چشمگیر صادرات برنج باسماتی بوده است. روزنامه اقتصادی بیزنس استاندارد چاپ هند در گزارشی در این زمینه آورده است که در 6 ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات برنج باسماتی به ایران 133% و حجم صادرات آن 104% افزایش نشان می‌دهد. جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج ایران پیشتر درباره واردات برنج اظهار داشته بود که بنابر توافق با دولت قرار بود واردات برنج در زمان تولید و در رقابت با برنج داخلی نباشد، اما هیچ کدام از این موارد در سال جاری رعایت نشده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ساعتی پس از ورود به استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران پس از این با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و به همراه وی در یک نشست خبری شرکت کرد. به گزارش تلویزیون دولتی انگلیسی زبان ایران پرس تی وی، دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای عرب همسایه شدند. وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی خود همچنین گفت که بسیاری از توافقات حاصل شده در سفر حسن روحانی به ترکیه که در ابتدای سال جاری میلادی صورت خواهد گرفت، نهایی خواهد شد. و پس از روزها درگیری خونین در شهرهای مختلف بنگلادش، صبح امروز یکشنبه درب حوزه‌های رأی‌گیری برای کمتر از نیمی از کرسی‌های مجلس این کشور به روی رأی دهندگان گشوده شد. گروه‌های مخالف با تحریم این انتخابات آن را یک شوخی رسوا توصیف کرده و دو روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام مسئول برگزاری انتخابات در شمال کشور با ضربات چاقو از پای درآمد و بیش از 100 حوزه رأی‌گیری به آتش کشیده شد. مقام‌های دولتی مخالفان را مسئول این حوادث اعلام کردند. اما در گزارشی، در شرایطی که بحث‌ها درباره فیلتر شدن نرم افزار ویچت ادامه دارد، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی مشابه دیگری از جمله وایبر و تانگو منتشر می‌شود. این در حالی است که همچنان مسئولان وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی از مخالفت خود با فیلتر شدن این نرم افزارها صحبت می‌کنند. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
چند روز پس از فیلتر شدن نرم افزار ارتباطی ویچت، گزارش‌هایی از اختلال در عملکرد نرم افزارهای مشابه دیگری مانند وایبر و تانگو در ایران منتشر شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که روز جمعه برخی کاربران نرم افزار وایبر هنگام استفاده از آن با مشکل مواجه شده و در مواردی نیز با صفحه مخصوص سایت‌های فیلتر شده مواجه شدند. نرم افزار ارتباطی وایبر یکی از معروف‌ترین ابزارهای ارتباطی در جهان است که به ویژه در میان استفاده کنندگان از تلفن همراه محبوبیت زیادی دارد. فیلتر شدن احتمالی وایبر و نرم افزار مشابه دیگرش تانگو تاکنون از سوی مسئولان قضایی و دولتی ایران تایید نشده، اما روز یکشنبه عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، از در دستور کار قرار داشتن فیلتر شدن نرم افزارهای وایبر، واتساپ و تانگو خبر داده، اما گفته تا زمان تقویت نرم افزارهای مشابه داخلی این اقدام انجام نخواهد شد. آقای خرم‌آبادی به خبرگزاری مهر گفته در صورتی که نرم افزارهای داخلی بتوانند نیازهای ارتباطی مردم را تامین کنند، موضوع فیلتر کردن نرم افزارهای خارجی مجدداً توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همزمان با این اظهارات، حسن کریمی، معاون بهره برداری و مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت زیر نظر وزارت ارتباطات، با تایید دریافت گزارش‌هایی درباره اختلال در عملکرد نرم افزار وایبر، گفته که تاکنون دستوری مبنی بر فیلتر شدن وایبر به این سازمان نرسیده است. پیش از این و همزمان با فیلتر شدن نرم افزار مکالمه ویچت، وزارت ارتباطات دولت حسن روحانی به صراحت از مخالفت این نهاد با این اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نیز که به گزارش خبرگزاری ایسنا نهاد تحت امرش خود از پیشنهاد دهندگان فیلترینگ ویچت بوده، پس از فیلتر شدن این نرم افزار گفته بود اگر شبکه‌ای مانند ویچت خوبی هایی دارد، نباید کل آن مسدود شود.
سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز مربوط به چالش میان مجلس و دولت حسن روحانی است. این هفته 12 وزیر، یعنی 2/3 کابینه، با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می روند. روندی کم سابقه که انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز به کار دولت جدید بیش از 1400 مورد تذکر به آقای روحانی و کابینه اش داده شده. نظر شما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چیست؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با تلفن پیامگیر ما تماس بگیرید به شماره 20420-22-11-22-112 یا به این شماره پیامک بفرستید. 20420-603-87-41-50. و آخرین گزارش این بخش مربوط به وضعیت آب در ایران هست. پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران حدود 3 سال پیش مطرح شد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگوی با اسماعیل کهرام مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران ابتدا از او درباره ضرورت اجرای این طرح پرسیده.
پروژه های انتقال آب در سراسر جهان اتفاق میفته، در ایالات متحده و در چین به خصوص و در اتحاد جماهیر شوروی سابق، منتها همیشه با اشکال مواجه بوده و مردمی که در اطراف مبدع انتقال آب بودن مخالفت میکردن و اونها که در مقصد بودن یعنی آب و دریافت میکردن اظهار خوشحالی میکردن. در مملکت ما هم انتقال آب در چندین مورد اجرا شده و در دست اجراست. مثلا آب زاینده رود رو به یزد منتقل کردیم و الان این آب زاینده رود به کاشان داره منتقل میشه و به قم و طرح‌هایی از این دست فراوان هست. اگر در مورد انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی و سمنان صحبت بکنیم، به راستی تخم این کار و نطفه این پروژه حدود 2-3 سال پیش زده شد و اون هم در زمانی بود که یکی از فرزندان سمنان در مملکت ما در اختیار دولت بود. چنین اقدامی ظاهرا بیشتر از روی احساسات صورت گرفت تا از روی منطق و مسائل اقتصادی.
اثرات زیست محیطی و اقتصادی این پروژه انتقال آب چی هست؟
ملاحظه فرمید آب دریای مازندران اولا در نقطه پست قرار گرفته، مثلا آمل با منهای 22 متر از سطح آبهای آزاد جهان پست‌ترین نقطه ایران هست. خب آب رو از این نقطه ما بکشونیم به جایی که 1500-1600 متر ارتفاع داره، ملاحظه فهمید چه مسائل تکنیکی و نیز چه مسائل انرژی و اقتصادی رو در بر داره. این یک. دوم این که این آب 13 در 1000 نمک داره و وقتی که ما اینو منتقل میکنیم به سمنان، یه آب شور رو منتقل کردیم. این آب شور به درد کشاورزی نمیخوره.
آقای کهرام، قبلا مطرح شده بود که مشکل آب شور رو میشه با آب شیرین کنها برطرف کرد. این تا چه حد عملی است؟
آب شیرین کنها معمولا برای یه وسعت کم یا یه جمعیت کم، مثلا یه سربازخانه 2000-3000 نفری می توانند در روز آب رو تولید بکنند، آب شور رو بگیرند، نمک رو خارج کنند و آب رو شیرین تحلیل بدن. ولی اون نمک رو کجا میخوان بریزن اینها؟ در داخل دریای مازندران. تعادل نمک در داخل دریاها مانند تعادل اکسیژن در هوای تنفسی ما. اگر چنانچه میزان نمک در اثر مرور زمان افزایش پیدا کنه در دریای مازندران، کلیه زیستمندان یعنی از اون حلزون گرفته تا نهایتا ماهی ها و سیل ها اینها تاثیر قرار میگیره و اصلا حیات در دریای مازندران تحت تهدید قرار میگیره.
با توجه به اینکه گفته شده این طرح به کمتر از 1/5 کاهش پیدا کرده، در صورتی که به اجرا در بیاد، آیا کمکی به مسئله کشاورزی در سمنان خواهد کرد؟
این آب اگر به سمنان هم منتقل بکنیم، تنها عامل بازدارنده کشاورزی در سمنان آب نیست، خاک هم هست، هوا هم هست. ما اونجا ماسه داریم، ماسه های بادی داریم، خاک کشاورزی به اون صورت نداریم. خب با این تفاصیل اگر ما آب رو مثلا لیتری 10 تومان مصرف بکنیم، برداریم ببریم در سمنان رها بکنیم، خب با این چی بکاریم که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشه؟ بنابراین بنده فکر میکنم به مرور که ما کاغذ و قلم رو بذاریم جلومون، از احساسات خارج بشیم و به حساب و کتاب بپردازیم، باور بفرمایید که این پروژه به کل بایستی ملغا بشه. الان به 1/5 رسیده، انشالله تا سال آینده به کل مقامات ما منصرف خواهند شد.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنید با اسماعیل کهرام مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55